سخن ختم رسول را همه حجات شنیدن.
این دوره تربیت مبلغ قدیر، موضوعی که انتخاب شده پشتوانه های علمی قدیر هست.
وز دل نره کشیدن به هیدر گرویدن.
پشتوانه یعنی یه کسی که یه حرفی میزنه میگه شما خیال نکن من همین یه کلمه دارم میگم پشتم خالیه و چیزی تو دستم نیست و دارم خالی میبندم.
و مقامش همه دیدن به دور روی نمودن و پی بیعت او دست گشودن و علی را همه از جان و دل خیش
قدیر اینقدر محکم شده، اینقدر دقیق ازش حراست شده و اینقدر پشتوانه برش درست شده که دیگه این خیال خام از سر همه باید بپره که قدیر رو میشه دستکاری کرد، قدیر رو میشه خراب کرد، قدیر رو میشه از بین برد. پس ثمره این بحث اینه که قدیر اینقدر محکمه.
گروهی شده مسرور، گروهی ز حسد کور، که برخاست ز قلب کره خاک به نه قله افلاک. ندای علی مولا، علی مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. شش مورد از ادعیه و زیارات رو به عنوان پشتیبان قدیر، مکمل قدیر و یا ناگفته های قدیر در نظر گرفتیم و با اقرار به اینکه انحصاری در کار نیست و نمیخوایم بگیم فقط همین شش مورد هستن، بلکه فعلا اینها شاخصترین مواردی هستن که میشه درباره شون حساب کرد و روش پرونده‌ای باز کرد و دم دست عموم مردمه و راحت میشه از این موارد به قدیر گریز زد و مردم رو با قدیر آشنا کرد. این موارد رو از خطبه فدکیه به عنوان آثار از بین رفتن قدیر و اجرا نشدن قدیر یاد کردیم و بعد از اون خطبه قدیریه امیرالمؤمنین به عنوان بزرگداشت بزرگترین عید مسلمانان و کیفیت این بزرگداشت، در حالی که از آقا رسول الله ما فقط یه جمله داریم: عید و قدیر خمن افضل و اعیاد امتی. این جمله باید باز شه. چرا افضل و اعیاد؟ چه جوری افضل و اعیاد؟ پشت پرده این عید چیا خوابیده که شده افضل اعیاد؟ اون خطبه قدیریه امیرالمؤمنین سلام الله علیه باز کننده ابعاد این یوم عظیم و عظیم بودن این یومی است که بزرگترین اتفاق اسلام درش افتاده، بلکه خلقت. مورد بعدی اون عبارت بود از زیارت قدیریه امام هادی سلام الله علیه که گفتیم یک دور داستان مظلومیت قدیره به شکل داستانی، به شکل وقایع، به شکل اتفاقاتی که سر قدیر آمده یکی پس از دیگری، این زیارت تو قالب زیارت در دسترس ماست و ازش 1001 نکته ظریف در مظلومیت قدیر و ماجراهایی که بر سر قدیر آمد میتونیم ازش استفاده کنیم. مورد بعدی زیارت عاشورا بود که گفتیم همون گونه که تقریبا یک سوم خطبه قدیر درباره اعداء و اولیاء دوستان و دشمنان قدیره، زیارت عاشورا دقیقا کیفیت این دوستی و کیفیت این دشمنی با دشمنان رو کاملا باز کرده و اینکه یک کسی اگه راست بخواد بگه که با قدیر دوسته و راست بخواد بگه با دشمن قدیر دشمنه، واقعا و چی تو دلش بگذره، چی تو عملش بگذره، چه جوری باید اینو نشون بده، این چیزیه که تو زیارت عاشورا منعکس شده و به ما آموخته شده. اینا رو مرور میکنم تا رسیدیم به زیارت جامعه. زیارت جامعه بعد امام شناسی قدیر و خطبه قدیره، یعنی آن امامی که در قدیر معرفی شد خیلی خلاصه و مختصر با یه فرصت کم معرفی شد که این امام چجوری باید باشه. اما زیارت جامعه ای بعدها از خدمت امام هادی استفاده کردیم و محضرشون که در اینجا اون امام رو با تمام جزئیات و شؤون و مقاماتی که چه در نظر ظاهر چه از نظر آنچه که ما نمیدانیم و پیش خدا مقام داره همه رو برامون باز کردن. تا اینجا جلسه صبح ما ادامه داشت که به خاطر معرفی اون کتاب ما بقیهش رو گذاشتیم برای بعد از ظهر. میرسیم به فراز نهم از زیارت جامعه. زیارت جامعه در اینجا میره روی نورانیت امام قدیر، یعنی حالا اصلا قبل از اینکه ما شؤونات ظاهری امام قدیر رو بسنجیم فرمایید میدونید خدا کیو به عنوان امام تعیین کرده برای شما؟ کسانی که اصلا از نظر خلقت با همه شما فرق دارن و فراتر از شما. چجوری هن؟ خلقکم الله انوارا. خدا اون موقع که هیچ کس و هیچ چیز رو خلق نکرده بود، اولین کسانی که خلق کرد این 14 نور بودن. شما ببینید یه لحظه اینو فکر بکنید، ببینید که 14 نفر رو خدا امام تعیین کرده، اینا کسانی هن که اولین مخلوقات خدا هن، اونم با خلقت نورانی. چقدر فرقشه با اینکه حالا یه نفر معمولی بشه امام. حالا اونایی که مخالفین شیعه ان که خیلی راحتن، اونا میگن هر کسی با ضرب و زور و به هر چی اومد شد امام، امامه دیگه، کسی نباید حرف بزنه، این که دیگه خیلی فاجعه است. ما میگیم اصلا فرض کن که یه کسی رو مردم انتخاب کردن برای امام، این چقدر فرقشه با کسی که خلقت نورانی داشته، اصلا فراتر از مردمه، یه همچین موجودی رو خدا اومده گفته شماها از این یاد بگیرین. باید هم اینطوری باشه، قاعدش هم همینه، یعنی ماها در یه درجه هستیم، او در یه درجه بالاتر در حد نورانیت، باید هم ما بریم از یه همچین کسانی یاد بگیریم و در خانه یه همچین کسانی بریم. فقره 9 زیارت جامعه چی میگه؟ اشهد ان هذا سابق لكم فيما مضى و جار لكم فيما بقي و ان انتکه ارواحكم و نوركم و تینتكم واحده. شما 14 نفر تو اصل خلقت یک تینت، یک نور بودین، بعد خدا به 14 قسمت تقسیم کرد. خلقكم الله انوارا، خدا اول شما رو به شکل آدم و بشر خلق نکرد که، اول به شکل انواری خلق کرد. خب چی شد بعدش؟ فجعلکم به عرشهی مهدقین، چون میدونید ما از عرش بالاتر دیگه جایی نداریم، مثلا کعبه مظهر خداست، میره تو آسمون اول، آسمون دوم، تا بیت المعمور، تا میرسه به آخرش عرش و کرسی. خدا این انوار رو دور اون عرش مهدقین، یعنی دور اون عرش قرار داد. خب بعدش چه ربطی به ما پیدا کرد؟ حتی یعنی هزاران سال گذشت اونا همونجا بودن، تا تازه خدا حضرت آدم رو خلق کرد. تازه حضرت آدم تو بهش بود، هنوز خبری نبود. حضرت آدم اومد روی زمین، خداوند بر ما انسانها منت گذاش و اونها رو از اون خلقت نورانی آورد اینجا امام ما قرار داد. چقدر فاصله است. ما باید به خودمون ببالیم، باید کیف کنیم، باید از خدای دائم تشکر کنیم. خدایا ما لایق این نبودیم، از سرمونم بیشتره، دستت درد نکنه. این دستت درد نکنه یکی که میبینید اهل سقیفه گفتن و مردم اون زمان و بعدش چجوری دستت درد نکنه گفتن به خدا. خب دنبالش فجعلکم به عرشهی مهدقین حتی من علینا بکم، خدا به وسیله شما به ما منت گذاشت. و جعلکم فی بیوتن، از اونجا کنار عرش شما را آورد روی زمین توی خانه هایی که باز هر خانه ای نه، از این الله انطور فعل و یذکر فی اسمه. یه همچین موجودات نورانی، میدونی فرقش با بقیه چیه؟ و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبن لخلقنا. این نور وقتی اینجا تاریکه دیدید آدم نه حوصله داره نه همدیگر میبینه، اصلا خیال میکنه صدارم نمیشنفه، تا دوتا چراغ روشن میشه انگار همه چی حل میشه. اون نور وقتی آمد، ما وقتی صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد و وقتی ولایتشون رو پذیرفتیم، اینا همه تیبن خلقنا، ما رو پاک میکنه، ما رو پاکیزه میکنه، خلقت ما رو هم میکشونه به اون سمت اون نورانیت. و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا، وقت این تشکر رو با این زبون میاره. فکنا عندهو، ما پیش خدا معروفیم به چی؟ مسلمین لفضلکم، ما کسانی هستیم که بر در خانه فضائل شما سر تسلیم فرود آوردیم. و معروفین به تصدیقنا ایاکم، پیش خدا و پیش همه معروفیم که اینا یعنی ماها شیعه ها کسانی هستیم که تصدیق کردیم این مقام شما رو. خب اینم فقره نهم. همین یه فقره که 1, 2, 3, 4, 5, 6 خطه، این 6 خط در روشنگری نسبت به آنچه تو خطبه قدیر و امام قدیر بود چقدر فکر ما رو و اعتقاد ما رو باز کرد. اینو اگه به خطبه قدیر بچسبونی و متصل کنی و پشتوانه قرار بدی، چقدر افکار و اعتقاد ما تغییر میکنه. و اما قسمت دهم، یه نکته ای رو ما در تاریخ کل انبیا داشتیم و خدا به انبیا هم گوشزد کرده و به مردم اون زمان هم گوشزد کرده، و اون اینه که چیزی که خدا به معصومین 14 داده به هیچ کس به هیچ شکلی نداده و هیچ کس به هیچ شکلی لایقش نیست، یعنی نمیتونه اونو داشته باشه. اصلا از اصل خلقت یه موجودی یه چیزی رو میخواد بلا تشبیه. من یه مثال کوچیکی بزنم، ببینید یک ساختمونی مثلا 2 طبقه میخوام بسازن، یه مقدار مثلا شناژ و سیمان و پایه میریزن، 2 طبقه ساختمون میسازن. پس فردا صاحبش میگه من بعدم نمیاد اینجا رو 20 طبقش کنم. یعنی آقا این شدنی نیست. این پایه ها 2 طبقه، بگو 3 طبقه، شما 1 طبقه دیگه بساز روش، 20 طبقه نمیشه. 20 طبقه یه فونداسیون اساسی میخواد، اصلا جنس بتونش باید فرق داشته باشه، اصلا طرز چیدن بتونش باید فرق داشته باشه. این مثالی بود. اما یه ساختمونی میخوان 20 طبقه بسازن، اصلا از اون اولش فکر پایه هاش و چینش فونداسیونش رو یه جوری میکنن که 20 طبقه درست رو این وایسه. حالا این فن ما نیست، به عنوان مثال داریم میگیم. خدا خلقت 14 معصوم و یه جوری قرار داده، اصلا از جنس ما نیست، خیلی فراتر از اینه، تو همه چیش، نه فقط فضایلش ها، تو همه چیش. نتیجتاً پشت سرش خدا روک و پوسکنده اومده گفته چی؟ هیچ بشری حتی اگه پیغمبران باشن حق این که حتی آرزو کنن که ای کاش ما مثل اونا می شدیم، ما به اون مقامی که اونا داشتن می رسیدیم، این حق ما هم نداره، حق آرزو کردن هم نداره. چرا؟ نه اینکه خدا بخلش میاد که مثلا شما نباید این کارو بکنید، میگه شدنی نیست اصلا. اونا درجه خلقتشون توی فازیست که اون چه به اونها دادن فقط به این 14 نفر میشه داد، حتی به انبیا نمیشه داد. انبیا عظمتشون سر جاشه، انبیا اشتباه نمیکنن سر جاشه، حکم خدا رو به مردم درست میرسونن همه سر جاشه. این ربطی به این نداره که خلقت نورانی یعنی چی، این ربطی به این نداره که حول العرش بودن اینا یعنی چی. ولذا هم میفرماید هیچ کس نباید بگه که ای کاش ما مثل اونا میشدیم، ما میتونستیم مثل اونا باشیم، ما مگه الان زحمت بکشیم مثل اونا میشیم، یا امامای ما خیلی تقوا به خرج دادن تا به این مقام رسیدن. نه، اینا شوخی کردن با اون اعتقاد پایه‌ایه که ما داریم. حالا چه فایده‌ای داره این حرف؟ فایدهش اینه که اولا من بدونم که دیگه وقتی امام معصوم حرف میزنه کسی به اندازه سوزن نباید به ذهنش بیاد که این درسته، این درست نیست، این به عقل جور در میاد. تو میدونی کی داره حرف میزنه؟ میدونی به کجا متصله؟ میدونی اون موقع که من و تو نبودیم اون بوده؟ میدونی اون موقع که من و تو نبودیم اون تو دریای علم پروردگار در دسترسش بوده؟ حالا من اومدم میگم که این به عقل من جور در نمیاد، عقل چیه؟ خب فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين، خیلی ها پیش خدا عزیزن، اما خدا اون بالاترین عزتی که برای عزیزاش داره به شما 14 نفر داده. و اعلا منازل المقربین و ارفع درجات المرسلین حیث لا یلحقه لاحق. و اینا صریح تو زیارت جامعه برای ما چینده شده که کسی نگه نفهمیدم نمیدونستم. لا یلحقه لاحق، هیچ کس به مقام اونا نمیتواند برسد. ولا یفوقه فائق، هیچ کس نمیتونه از اونا بالاتر بزنه و بالا بره. ولا یسبقه سابق، ولا یطمع فی ادراکهی طامع، حتی طمع این که منم بتونم به اون مقام برسم خبری نیست. لا یطمع، نمیتونه طمع بکنه که خب حالا انشالله بلکه ما هم میتوانستیم بتوانیم زور بزنیم به اون مقام ها برسیم. نه، یه جاییه که خیلی فاصله است، اصلا حرفشو نزن. حتی لا یبقا ملک مقرب، خدا دیگه بالاتر از ملک مقرب که نداره، این همه ملائکه است، تازه جبرئیل و اون چهار ملک مقربینن و یه عده‌ای. ولا نبی و مرسل، پیغمبرا درجاتی دارن، انبیاء مرسل درجهشون بالاتره، انبیاء مرسل هم همینطور. ولا صدیق، ولا شهید، ولا عالم، هر چی شما میخوای بگی چی، تمام اینا الا عرفهم جلالت امرکم، تا خدا گفت و ملک مقربی گفت یادت باشه ها ای جبرئیل، حواست باشه ها، این 14 نور حسابشون جداست. عرفهم جلالت امرکم، یعنی عظمت شما رو به این بالاترین بندگانش تازه خدا معرفتش شد. بله و عظم خطرکم، عظمت شما رو و کبر شأنکم و تمام نورکم و صدق مقاعدکم الی آخر. خداوند یعنی به یک کلمه اکتفا نکرده بگه خلقت نورانی دارن، هر چی راجع به این مطلب بوده، شما این 5-6 خط که من خوندم برید تو بهار الانوار ببینید، حدود 50 صفحه است بحث خلقت نورانی اهل بیت که این چجوری بوده، 50 صفحه واقعا تو این چند جمله گنجونده شده، یعنی همه اون مطالب به شکل سرنخ و فهرستوار توی این چند جمله وجود داره. این ارزش زیارت جامعه است که امام قدیر رو به جای این که به من بگه برو 50 صفحه بهار الانوار رو ببین و شاید من حوصله نکنم، آورده تو همین چند خط همه‌شو گذاشته جلوی من با سند معتبر زیارت جامعه. اینم یک. میریم فقره 11. ما اگه بناس به 14 معصوم و به امامان قدیر ایمان داشته باشیم، این ایمان باید همه جانبه باشه، یعنی یه چیزی رو قبول دارم یه چیزی رو نه، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض نمیشه. در بس این مقامات رو شنیدی؟ این قدیر رو شنیدی؟ این مقام عظیم امام رو متوجه شدی؟ ها حالا با این حساب شما یا باید دربست بگی که من قدیر رو با همه این لوازمش قبول دارم، یا اگه یه جایش میخوای بگی نه دلیلی نداری، چون دیگه یک کسیه که شما حق حرف زدن نداری، پس معلومه تو کل مطلب شک داری، معلومه که به دلت هنوز جا نیفتاده که اینجوری حرف میزنیم. حالا بقیه عبارت رو ببینید. به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی. من این جمله رو یه حاشیه‌ای براش بگم. نگاه کنید، شما تو دنیا قربونت برم به خیلی ها میگی، پدر مادرم قربونت، هرچه اموالم هست به پای تو. آدم بالاخره برای بچه خودشم میگه قربونت برم، کسی که دوست داره میگه قربونت برم، اما لایق اصلی به ابی و انت و امی همین مقامی هن که دارات جامعه معرفی شد. یعنی جوری اومده مطلب و آورده که تو همون لحظه آدم بی اختیار میگه قربونتون برم، شما کی هستین، من چیم، همه وجودم فدای شما، الحمدلله که به پای خونه شما اومدیم. این به ابی انت و امی شیرینیش و لذتش و جا افتادنش قابل مقایسه با هیچ قربونت برمی تو دنیا نیست که در اینجا آورده. حالا اشهد الله، خدا رو شاهد میگیرم، و اشهد و کم انی، یک مؤمنان بما آمنتون به، صاف صاف ها، یعنی چیزی باقی نموند، هر چی که شما ایمان دارید من حتی ریزشم که ندونم ها، فهمیدم با یه کسایی طرفم که اینها توشون اشتباه نیست، اینها به علم خدا متصلن، بهترین حرف و کاملترینش اینه، هر چی رو شما بهش ایمان دارین منم دربست بهش ایمان دارم، ولو ریزشو ندونم، ولو جزئیاتشو خبر نداشته باشم، میگم هر چی که اینا بهش ایمان دارم منم ایمان دارم. یک کافرون بعدوکم و بما کفرتم به، این از اونم شیرین تره. خب اینجا شدی شما یه دم دشمن، شما دشمن شما رو هم تو ریزش لازم نیست برم، هر کی که اینقدر شعورش نرسیده که دوست شما باشه و رفته شده دشمن شما، این اصلا هر چی بگه نقل و نبات هم تو دهن من بریزه میگم این کفره، به درد نمیخوره. اینو من نمیگم و به خدا قسم زیارت جامعه رو دارم ترجمه میکنم، کسی خیال نکنه من هم تحلیل میکنم، تحلیل نیست، عین اعتقاده. کافرون، بنده کافرم، بنده مؤمنم یا کافرم، همون جور که به علی و قدیر مؤمنم به یه چیزی هم من کافرم. کافر یعنی چی؟ اعتقاد ندارم به چی؟ بله، کافرون به عدوکم و به ما کفرتون به، هر چی شما قبول ندارید منم قبول ندارم، و هر چی دشمن شما بگه من قبول ندارم. قشنگ پایه دو تا کلمه است، اما تمام اعتقاد ماست. کسی اینا رو یه ذره جابجا کنه باید تو شیعگی خودش شک بکنه، باید تو قدیری بودن خودش شک بکنه. مستبصرون به شأنکم و به زلالت من خالفکم، دیگه من بعد این همه جای فکر کردن نیست، روشن روشن برام. چی روشنه؟ یک، درست بودن راه شما، غلط بودن راه دشمنان، دیگه جای فکر کردن نمونده، اینقدر واضح شده. یعنی خدا تو قدیر، تو این زیارت جامعه، تو اون زیارت عاشورا کاری کرده هیچ جایی برای نمیدانم نمیفهمم برای من روشن نشد باقی نمونده، برای کسی که واقعا میخواد بفهمه و میخواد حرف خدا رو بفهمه، نه آنچه که به مغز خودش خطور میکنه. خب حالا دیگه باید نتایجش بیاد بیرون دیگه. موالن لکم ولی اولیائکم، دوستی باشه، من دوستیم برای شماست و هر کی که دوست شماست. مبغضون لاعدائکم و معادن لهم، دشمنی های من همش میره به سمت آنچه که دشمن شماست و دوست دشمن شما. سلمون لمن سالمکم، حربون لمن حاربکم، همه جانبه داره میادا. باید بگه اگه قدیر روشن شده معطل چی هستی؟ کامل، هیچی باقی نذار، رک و پوسکنده سینه رو بده جلو. محققون لما حققتم، مبتلون لما ابتلتم، یعنی هرچی رو شما حق بدونید من حق میدونم، هرچی رو شما باطل بدونید باطل میدونم. مطیعون لکم، دیگه اگه یه همچین موجوداتی هن که به یه شما سوار یه هواپیما میشی به چه اعتباری توی تیکه آهن میری تو آسمون نمیگی میفته پایین؟ واقعا خطرناکه دیگه، آدم یه لحظه فکر کنه که ما توی یه آهن این آلومینیومی هر چی رفتیم توی ما رو کردن توی جعبه فرستادن هوا، حالا این یو بیفته پایین چی؟ چرا هیچکی اینو نمیگه؟ برای اینکه یه کسی راننده و خلبان این هواپیماست که من مطمئنم آدم بی خود اونجا نمیذارن، این صاف هواپیما رو میبره بالا صافم میاره پایین، به این اعتماد 500 نفر 200 نفر آدم راحت میشینن اونجا میان پایین، حتی تو راه هم کسی یادش نمیفته که آخ الان ما تو هواییم یا نیفتیم پایین. ببینید میخواد بفرماید که وقتی این حرف رو گفته شد خود به خود مطیع اون لکم دیگه، من مطیع کی میخوام بشم دیگه؟ این بهتر میخواستی؟ خیالم تخته مطیع شما که باشم هیچ به ذهنم خطور نمی کنه که نکنه یه روزی اشتباه به من بگن، نکنه یه چیزی رو بگن که مثلا برای مساله شخصی خودشون بگن، نه خیالم راحت راحت. عارفون به حقکم مقرون به فضلکم، در بس شما رو قبول دارن، محتملون لعلمکم، از اون حرفای اساسیه ائمه به ما خیلی مطالب چه در معارف چه در احکام تو همه چی فرمودن، خودشون هم راهکار رو به ما گفتن، گفتن هر وقتی دی عقلت نمیکشه خدایی نکرده نگی قبول ندارم، اونو ببند بذار توی بغچه بذار تو تاخچه، بگو انشالله امام زمان میاد توضیح میده، میدونم که بیانی داره، الان من نمیفهمم، بگو من نمیفهمم، نگو درست نیست. حالا نگاه کنید با چه کلمه ای میفرماید، بله عارفون به حقکم، بله محتملون لعلمکم، من علمی که از طرف شما برسه تحمل میکنم، یعنی هیچ وقت به ذهنم نمیاد که این درست نباشه، محتجبون به ذمتکم، معترفون بکم، مؤمنون به ایابکم، الی آخر، که باز این رشته مفصل، من ریزه کارشو بخوام وارد بشم، تا اینجا مستشفعون الالله عز و جل بکم، من میخوام برم در خونه خدا، کی بهتر از اینا؟ با این اوصافی که گفتیم در خلقت نورانی شما میخوای بری در خونه خدا، ببینم کیو پیدا میکنی اینا بالاتر؟ مگه نمیگه آبرومند در خونه خدا میخوای؟ برو پیدا کن ببینم کیو پیدا میکنی. تمام آدمای خوب، تمام انبیا، همه اینا سر جاشون هستن، اما آدم والا وقتی میخواد بره در خونه خدا بهتر نیست با بهترین ها بره؟ باید مستشفع آن الالله عز و جل بکم، متقربون بکم الیه و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی، هر وقت میخوام برم حوائجم رو پیش خدا مطرح کنم شما رو جلوتر میبرم، مقدمکم شما رو جلو میندازم، امام جلوی حوائج و خواسته های خودم، فی کل احوالی و اموری، مؤمنون به سرکم و علانیتکم، مفوضون فی ذالک کلهی الیکم، خیالم تخته همه رو سپردم به شما، هر کی هرچی بگه میگم امام چی فرموده، میگم امام صادق در این باره چی فرموده، امام معصوم روایتی در این باره هست چیزی فرموده باشه، اون قلب منو آرام میکنه، و مسلمون فیه معکم و قلبی لکم مسلم، من قلبمو در بست دادم به شما، تسلیم مقابل شما، همه جوره میپیچه ها به حرف، یعنی چیزی باقی نمیذاره، از این طرف اون طرف، یه آدمی که واقعا درک کرده و واقعا همه جانبه تسلیم این مطلب شده، اینو قشنگ ترسیم میکنه میذاره تو قلب ما. بعد میفرماید که و نصرتی لکم معده، حالا برای یه همچین مقام امام زمان سلام الله علیه در زمان ما، من در بس هرچی یاری دارم و کمک دارم در اختیارشه، آقا شما چی هم من میخوای، من همه جوره یاریم و در اختیار شما، حتی یحیی الله تعالی دینه بکم و یردکم فی ایامه و یظهرکم لعدله. و اما دوازدهمین فقره زیارت جامعه، قبل از اینکه این دوازدهمین فقره رو شروع کنم یه نکته ای رو عرض کنم، زیارت جامعه، زیارت عاشورا و این مواردی که تا اینجا گفتیم و خواهیم گفت، با این توضیحات که حالا بنده گفتم و قبل از اینم خود شما اینو بدونید که اینا یه دریای معارفه. یعنی اهل بیت علیهم السلام اینا رو بسته‌بندی کردن، یفتح من کل باب الف باب، مثل همونطور که خود امیرالمومنین فرمود، گفتن آقا شما پیش پیغمبر یه زمان محدودی نشستی، یه چیزایی گفت و بلند شدی گفتی که پیغمبر هزار باب علم رو به من گفت. میشه توی یه ساعت مثلا هزار باب علم؟ حضرت همون بالاتر بگم یفتح من کل باب الف باب، نه که هزار باب، از هر کدوم هم هزار باب تازه باز میشه، میشه چقدر؟ میره رو میلیون میلیون باب. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که اون کسی که بتونه حرفش رو در این قالب‌های فشرده بزنه، اینا جای باز کردن داره، جای فکر کردن داره، جای تدبر داره. هم اینا رو اگه درست روش فکر کنیم، ما نبریم مثلا بهار الانوار و کتابای دیگر رو زمین میکنیم، اونا سر جاش، نه حالا کسی بخت اونا رو نداره. هم اینا رو اگه یه مقدار بیشتر روش فکر کنیم، بینی که اصلا اعتقادات ما بیش از این چیزی نیست. از همه طرف قشنگ به ما یاد داده که اگر قدیر رو قبول داری، اینطوری همه جانبه باید در اختیارش باشی. خب اما فقره بعدی اینه که اتصال همه جانبه ما به قدیر و به امامان قدیر، یعنی ما هیچ شکلی از زندگیمون نباشه که بدون قدیر باشه، فاصله از قدیر و جدای از قدیر فرض نمیشه. جمله ها رو ببینید حالا، فمعکم معکم لا مع عدو بکم. من از نظر تطبیقم این تطبیقش به این بود که ما اتصال همه جانبه به امامان قدیر، فمعکم معکم دوبار میگه با شما، با شما، لا مع غیرکم، با غیر شما اصلا راه نداره دیگه، حرفش هم نزن. یعنی غیر شما، نه دشمن شما، نه مخالف شما، هر کسی که تو دنیا ادعایی داره، من در خونه شما رو ول کنم برم کجا؟ برم از کی چیز یاد بگیرم؟ جا به این خوبی رو ول کنم برم حالا ببینم دیگری چی میگه، بعد ببینیم غلط بوده درست بوده. اینجا طلای نابه، برای چی رها کنم؟ آمنتو بکم، من ایمان آوردم. چجور؟ تولیتو آخرکم به ما تولیتو به اولکم، پیش ما چهارده معصوم هیچ فرقی با هم ندارن. یعنی یه جمله از حضرت زهرا باشه، یا امام زمان باشه، یا پیغمبر خدا باشه، یا امیرالمؤمنین باشه، یا امام حسین باشه، امام حسن باشه، یا امام باقر باشه، یا امام رضا باشه، فرقی نمیکنه. همون اعتقادی که به اول شما دارم به آخر شما دارم، به آخر شما دارم به اول شما دارم. شما در فقه دیدید دیگه، درباره احکام فقهی که فقها زحمت میکشن استنباط میکنن، یه روایت باشه از معصوم هیچ فرقی نمیکنه، این روایت از پیغمبر باشه، از حضرت زهرا باشه، یا از امام زمان باشه، یا از امام عسکری باشه، فرقی نمیکنه، همینقدر که از مقام عصمت باشه کافیه. یعنی از دهان معصوم صادر شده، معصوم دیگه فرقی نداره، اینا نور واحدن. خب و برئتو الی الله عز و جل من اعدائکم، همه جانبه یعنی چی؟ از این ور تا اینجا اومدم که در بس با شما، از این ورم هر رقم کسی با شما دشمن باشه، من ازش براءت و بیزاری دارم، آشتی ندارم، اصلا نگاه نمی کنم. یعنی این اندازه من با شما هم که این ورشم اون روی سکشم کاملا باید خودشو نشون بده. و من الجبت و طاغوت و شیاطین و حزبهم از ظالمین لکم، خب اینا دیگه اون شاخصاشه، و الجاهدین لحقکم، یعنی من اول گفتم که من اعدائکم، هر کی طرف مقابل شما باشه من نیستم. حالا یه کمی ریزترش، یه کمی اون کسانی که در درجه اولن، اونا که درجه دومن، همینطور میشموره میره جلو. و المارقین من ولایتکم، اونایی که از ولایت شما رفتن توی راه دیگه، من با اونا نیستم. الغاصبین لارثکم، اونایی که حق شما رو غصب کردن. و شاکین فیکم، بابا این آدم شک داره درباره اهل بیت، دشمن نیست، منکر نیست. خب من ار را رسیدم، مگه حالا هر کی شک کرده من باید آویزون بشم بهش که آقا بیا من شبهه تو رو حل کنم؟ به من چه؟ میگم آقا من با تو نیستم، برو خودت راه تو پیدا کن، من اینجا، من اینجا رو به خاطر شک تو ول نمی کنم. خیلی حرفه ها، یعنی ما عادت نکنیم که حالا همه رو میخوایم تو بغل خودمون جمع کنیم، نه، ما یه راهی داریم میریم، حالا یه عده شک دارن نمیان جلو، خب نیان، لازم نیست ما بریم دل به اونا بسوزونیم یه وقت خبرمون بشه خودمونم هرچی داشتیم از دست دادیم. و شاکی نفیکم یعنی اینم با شما نیست، کسی که درباره شما شک داره، بندم فعلا نیت نکردم این آقا رو هدایت کنم، فکر خودم هستم، میگم بنده فعلا با شما نیستم، ای کسی که درباره اهل بیت شک داری. خب من چه گناهی کردم؟ شک دارم. من نگفتم تو گناهی کردی که، برو هر جا دلت میخواد. من وقت ندارم ببینم شما چرا شک کردی، اگه وقت کردم میام ببینم حرفت چیه. فعلا من تو این راهی که دارم به سمت اهل بیت میرم، خودم به هر منحرفی، به هر شکاکی قاطی نمی کنم. بله، ول منحرفین عنکم، دیگه توی کلمه، و من کل ولیجت دونکم. ولیجت تو قرآن معنا شده ولیجه، یعنی صاحب سر، یعنی کسی که میگه حرف حساب میخوای بیا اینجا، بیا من برات بگم چه خبره، ادعایی داره، من فقط شما رو قبول دارم، هر کی به هر شکلی تو هر لباسی تو هر قیافه‌ای ادعا داشته باشه بیا پیش من، من اصلا نگاه نمی کنم، اصلا به خودم امان نمیدم که ببینم اونجام چه خبره. آدم باید همه چیز رو بدونه دیگه. نه دیگه، من پیدا کردم، پیدا کردم تازه برم ببینم این آدم چه غلطی میگه، اون آدم چه غلطی ساخته، اون آدم چه بنای کجی ساخته. عمر آدم مگه چقدر که بخواد به همه چیز بپردازه؟ و کل مطاع سواکم، آقا چش واکنی تو دنیا مطاع زیاده، هر کی یه در دور خودش جمع کرده و در بستم مطیعشن. من شما رو پیدا کردم، هر مطاعی غیر شما رو ریختم دور. و من الائمه الذين يدعون الى النار، وای دیگه با اون کسانی که رسما به سمت جهنم دعوت میکنن، با اونا دیگه اصلا کاری ندارم. تا اینجا تمام جوانب با شما بودن و دقیقاً با شما بودن و همه جانبه با شما بودن روشن شد. حالا رسید به این که میخوام دست به دعا بردارم، که ما یه مقدارشو من اشتباهاً خوندم، حالا دوباره از نو باید بخونم. که خدا کند با تو بمانم، یعنی تا اینجا خوب فهمیدم، تا اینجا رسیدم به اونی که میخواستم، دستم رسید به اون گنجی که باید میرسید، اما خدا کنه که از دستم نره. خدا کنه، این معناش اینه که این شیطونه دست از سر آدم ور نمیداره، به خصوص در سر بهترین نعمت. شیطون به یه دونه سلام که به یه مؤمن به یکی میخواد بده راضی نیست، میگه یه کاری کنم سلام نده، تا برسه به این که شما گل ولایت رو، اون بریلیان ولایت رو پیدا کردی، شیطونه مگه خوابش میبره؟ یه شب پا میشه، صبح پا میشه، تو سر خودش میزنه که ما یه جوری اینو از دست این دراریم، نه یه جوری به شک بیاندازیم، نه یه جوری آلودش کنیم که کم توجه بشه. یعنی شیطون رها نخواهد کرد، کما اینکه ما روایت صریح داریم که دشمنان اهل بیت حتی در این که شیعیان رو، نه شیطونا، خود دشمنان اهل بیت، شیعیان رو مثل خودشون بکنن در بی ایمانی و شکاکی نسبت به خدا و پیغمبر و امام خیلی علاقه دارن، میگن ما که بعدیم، ما رفتیم جهنم، خودشون خوب میفهمن. بزنین شیعه ها رو هم نذاریم بر سر اون اعتقاد درستشون باشن. حالا تو این گیرودار، فثبتنی الله ابدا ما حیید، ای خدا منو ثابت قدم بدار ابدا تا من زندم، یعنی یه آنش هم از دست در نره. الا موالاتکم و محبتکم و دینکم و وفقنی لطاعتکم و رزقنی شفاعتکم و جعلنی من خیار موالیکم، تا رسیدیم به اینجا، و منو از کسانی قرار بده که یسلک سبیلکم، راه شما رو بره، و یهتدی به هداکم، هدایت پرچمش اونیه که در خونه امیرالمؤمنینه، و یحشر فی زمرتکم، حالا به نتیجهش میرسه روز قیامت که میام ببینیم به به زیر پرچم امیرالمؤمنین من جا داشته باشم، و یحشر فی زمرتکم و یکر فی رجعتکم و یملک فی دولتکم و یشرف فی عافیتکم الی آخر، و تقر عینه غدا برؤیتکم، حالا این قدن یا زمان امام زمان یا روز قدم از دنیا میره. اون روز این دنیا تموم شد، هر کی هر راهی بنا بود بره رفت توی قبر، یهو چش بکنم ببینم امیرالمؤمنین کنارم نشسته، به به صاحب قدیر، یه عمر راه درست رفتم حالا آقا اومد، اینجوری باشم. تقر عینه غدن به رؤیتکم، با دیدن شما چشمش روشن میشه. فقره 14 زیارت جامعه میفرماید همه هم بی خودی علافن، بی خودی معطلن، هر کی عجب بره آخرش باید برگرده بیاد در خانه شما، فقط وقت تلف میکنه. باری کلا به شیعیان که وقت تلف نکردن، از همه اول زود راهو پیدا کردن. حالا نگاه کنید فقره 14، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی من اراد الله بدع بكم. هر کی میخواد بره در خونه خدا، اونایی که تا حالا رفتن اینجوری بوده، بدع بكم. شما تاریخ همه انبیا رو ببینید، شما داستان مباهله رو ببینید که وقتی رفتن از خزانه کلیسا کتب انبیا رو آوردن، اونا که دیگه مسیحی بودن، روایات ما که نیست، که کتابای خودشون بود، تو هر کدوم از انبیا رو باز کردن دیدن اینها به همین انوار خمسه به درگاه خدا متوسل شدن. من اراد الله، کسی با خدا کار داشته اومده در خونه شما رفته. و من وحده قبل انکم، کسی که میخواد خدا رو به توحید و یگانگی قبول کنه، در خونه کی میخواد یاد بگیره؟ خطبه های نهج البلاغه رو ببینید، حضرت توحید به کسی یاد نداده ها، همون اولش داره حمد و ثنا میخونه. حمد و ثنا یک توحید با عظمتی است که هیچ کسی نمیتونه یه همچین کلام پرمحتوایی در خداشناسی از دهانش صادر بشه. و من وحده، هر کی میخواد خدا رو، شما الان تو همین کتاب های صحیح بخاری و صحیح مسلم همینا رو مطالعه کنید، ببین خدا رو چجوری معرفی کرده، توحید اونا چقدر با توحید ما فرق داره. چرا؟ چون و من وحده قبل انکم نیست، یه جای دیگه اومده اون توحید، خیلی غلط توشه، خیلی حرف اشتباه توش پره. مسیحیت همینطور، اینا چون اون راهی که باید برن نرفتن، اینقدر توحیدشون مشوبه، حالا تسلیس و الی آخر. و من قصده توجه بکم، کسی با خدا کار داره، توجه بکم یعنی به خدا توجه میکند به وسیله شما، موالیه، این زمیمه اون به ابی انت و امیه ها، از کردم اینجا میچسبه بگی قربونتون برم الهی، شما دیگه کی هستین؟ من اینجا چی کار میکنم؟ من کجا شما کجا؟ فدای شما بشم. لا احصی ثناءکم، من دارم مدح شما رو میگم، من کجا مدح شما؟ ولا ابلغ من المدح کنهکم، من کی میتونم اونطور که حقش مدح شما رو بگم؟ و من الوصف قدرکم، چجور میتونم شما رو توصیف کنم؟ و انتم نور الاخیار، شما نور همه برگزیدگان خدا این، و خدا تل ابرار و حجج الجبار. اینم یه فقره از زیارت جامعه. فقره بعدی، خدا همه چیز رو با شما قرار داده. این که میگیم همه چیز، بعضی وقتا احساس غلو مثلا میشه که همه چیز، ببینید خدا اگر اختیاراتی رو بخواد به کسی بده همه چیز رو بده. شما حالا تو مثال دنیایی، یک کسی مثلا حساب کتاب و دفتر حسابش رو توی کارخونه میره یه حسابدار میاره، میگه حساب کتابا با تو، یه کسی میکنه مأمور مثلا سرکارگر میکنه، اما نه یه کسی میگه آقا من اصلا وقت اومدن تو کارخونه ندارم، آی فلانی شما نماینده تام الاختیار من اینجا، اصلا من نمیام، تمام این کارخونه رو همه ابعادش رو تو بچرخون، عب داره این. ما حالا درباره ائمه معصومین و 14 معصوم نمیخوایم بعضی از حرفایی که بعضی میزنن و در حد قلوامیز فلان، نه، در همین حرف خیلی سادهش که خداوند یه سری اختیاراتی رو به 14 معصوم داده، عنایت کرده، هر وقت صلاح دونستین معجزه بکنین، این قدرت تو دست شماست، هر وقت خواستین این کار انجام بدین. این غیر رضای خدا چیز دیگه ای نیست. یعنی کسی رو نماینده یک کارخونه میکنن از طرف صاحبش که مطمئن باشن اون هیچ وقت خلاف اراده و خواست صاحبش حرکت نمیکنه، ولی امکان نداره اختیارات یک کارخونه رو بدن دست کسی. خدا هم موقعی تمام اختیارات رو و یا یه سری اختیارات رو به معصومین داده که اونها در حدی هستن که هرگز خلاف اراده پروردگار حرکت نمیکنن. این پایه وقتی درست بشه دیگه جای شک و فکر کردن نداره. حالا تعبیر رو نگاه کنید، بکم فتح الله، بکم یختم الله، بکم ینزل الغیث، بکم یمسک السما. اینو جای شکی چیزی توشه؟ این جملات من درست ترجمه میکنم یا نه؟ بکم به وسیله شما خدا بارون میفرسته، این معناش چیه؟ خب حالا به برکت شما؟ نه خیر، تمام مأمورینی که خدا از ملائکه بر بارون گذاشته مطیع امر شما. شما بگی بارون بفرست، اونا میفرستن، بگی نفرست، نمیفرستن. خب پس خدا این وسط چی کار است؟ بابا خدا خودش اینو داده به معصومین. خدا اگه اراده بکنه این کار انجام بده. یک کسی اومد خدمت حضرت و عرض کرد که ما شنیدیم شما یه همچین ادعاهایی کردین. حضرت فرمود اگه خدا به یه پشه بخواد اینو بده امکان داره یا نداره؟ خود حضرت فرمود همود این همه قدرت و خدا به یه پشه بخواد بده اشکالی داره؟ حالا به ما داده، ما پشه که کمتر نیستیم بل نسبت، استغفرالله، کلام خود حضرت رو بنده دارم عرض میکنم. خب اصلا خدا با شما شروع کرده، با شما هم تمومش میکنه. یعنی اول خلقت اینها رو خدا خلق کرده و وقتی هم که این دنیا میخواد تمام بشه ختم کلام با 14 معصوم و 12 امامه که خدا دیگه از این دنیا که رفت اون طرف همه حساب کتاب رو سپرده دست معصومین. خود همین زیارت جامعه هم هست، حسابهم علیکم. بکم یونزل الغیث، بکم یمسک السماء ان تقع على الارض، به وسیله شما خدا این آسمان. خدا خودش بلد نبود؟ چرا؟ خدا بلده، برای خدا همه کاری دست خود خداست. اما خدا اینجا خواسته که به وسیله شما آسمون رو نگه داره. و الا به اذن، بله خب، یعنی هر وقتم خدا نخواد میتونه آسمون رو بل کنه بیاد پایین. و بکم ینفس الهم و بکم یکشف الضر و عندکم ما نزلت بهی رسوله، هر چی همه انبیا دارن پیش شماست. و هبتت بهی ملائکتو، چقدر ملائکه نازل شده بر انبیا، همه اون خبرها پیش شماست. و الی جدکم بعث الروح الامین. خب اینم یک فقره، صلواتی مرحمت کنید.